بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در بحث مهم اجتماع امر و نهی بود، مقدماتی و اموری را قبل از ورود به اصل بحث ذکر کردیم، رسیدیم به امر ششم یا مقدمه ششم. پنج مقدمه و پنج امر گذشت. امر ششم این است که ملاک جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز تمام اقسام واجب را شامل می شود. واجب عینی و کفایی، تخییری، تعیینی، نفسی، غیری، تمام اقسام واجبی که در گذشته توضیح آنها گذشت در حریم نزاع داخلند. بنابراین اگر واجب غیری با حرام واجب غیری یا امر غیری با نهی در یک عنوانی اجتماع پیدا کنند، اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی به عنوان محل نزاع قابل بحث است. واجب تعیینی با حرام، امر واجب تعیینی، امر واجب تخییری در کنار نهی. بنابراین ملاک بحث، ملاک بحث جواز اجتماع و عدم اجتماع تمام اقسام واجب را شامل می شود. و دلیل بر این مدعا این است که ملاک بحث عبارت است از فعل واحد، فعل واحدی که متعلق وجوب قرار بگیرد به هر وجوبی و متعلق حرمت قرار بگیرد به هر حرمتی. یعنی متقابلا اگر وجوب تخییری است، حرمت هم تخییری باشد. اون فعل واحد دارای وجوب و حرمت می شود و اینجاست که باید بحث کنیم چنین چیزی صحیح هست یا صحیح نیست. به هر شکلی یک فعل واحد متعلق امر یا نهی قرار بگیرد، چه این امر و نهی نفسی باشن، چه غیری باشن، چه تعیینی باشن، چه تخییری باشن، هیچ تفاوتی ندارد. زیرا اصل ملاک این است که متعلق واحد موجب تضاد و تناقض است. آنانی که میگویند اجتماع امر و نهی جایز نیست، میگویند موجب تضاد و تناقض است. به تعبیر دیگر، تضاد و تناقض نمیگذارد امر و نهی در یک واحد معین جمع شوند. و آنانی که میگویند جایز است، میگویند تضاد و تناقضی نیست. علی کل حال ملاک جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز عبارت است از تضاد و تناقض، و این تضاد و تناقض یا عدم این دو در فعل واحدی که دارای امر و نهی باشد تصور می شود. امر و نهیش نفسی باشد، غیری باشد، تعیینی باشد، تخییری باشد، عینی باشد و کفایی. این اصل مدعا که در متن کفایت الاصول هم آمده است. آنچه که صاحب کفایه فرموده است به عنوان یک بحث عقلی در عالم ثبوت کاملا متین است، یعنی مرکز نزاع و محل نزاع بحث ثبوتی است و عقلی که در عالم واقع و ثبوت می شود یک فعل واحد متعلق امر و نهی قرار بگیرد یا نمی شود. لذا این مبحث ارتباطی به عالم اثبات ندارد، به عالم دلالت لفظی ندارد تا ما قائل شویم به آنچه در باب واجب نفسی، واجب عینی و تعیینی قائل شدیم و گفتیم که بعضی میگویند ماده امر یا صیغه امر انصراف به وجوب نفسی عینی تعیینی دارند. این نکته رو که دارم عرض میکنم مقدمه است برای بیان فرمایش صاحب فصول. صاحب فصول قائل است به این که ماده امر و هیئت امر انصراف دارند به واجب نفسی تعیینی عینی، بنابراین محل نزاع در باب محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی آنجایی است که واجب و حرام ما نفسی، عینی و تعیینی باشد، زیرا هم ماده امر و هم هیئت امر و هیئت نهی و ماده نهی انصراف دارند به تعیینی عینی نفسی. چنین فرمایشی در عالم اثبات محل کلام است که در گذشته بحث شد آیا ماده امر انصراف دارد به نفسی عینی تعیینی یا خیر، و هیئت امر و نهی آیا انصراف دارن یا انصراف ندارن. نکته ای که اونجا گفته شد بحث معونه زائد بود. می گفتیم مقدمات حکمت ما را هدایت می کنن به این که واجب نفسی عینی تعیینی است، چون مقابل اینها نیاز به قرینه و معونه زائد دارد. اونجا تحلیل شد و هرچه مطابق با تحقیق بود در اونجا بیان گردید. اینجا میخوایم عرض بکنیم که اون مباحث مربوط به عالم اثبات و دلالت الفاظ بود که ماده نهی، ماده امر، هیئت امر، هیئت نهی از جهت اثباتی چه چیزی را نشان میدهند. لکن مبحث ما نحن فی بحث اثباتی نیست، بحث ثبوتی است، بحث عقلی است، که اگر فرض کردیم که در باب امر غیری و نهی غیری امر تعیینی و نهی تعیینی، امر عینی و نهی عینی، این دوتا در عالم ثبوت و واقع به یک واحد من جمیع الجهات تعلق پیدا کرد. این اجتماع یجوز او لا یجوز، این تناقض هست یا تناقض نیست؟ بنابراین بحث ارتباطی به مرحله اثبات و دلالت ماده امر و صیغه امر ندارد، همانطور که در مقدمه قبلی گفتیم نزاع ما نزاع عقلی است نه لفظی. بر این اساس فرمایش صاحب فصول محل تأمل و اشکال است و تعبیر ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد در مقام نقد فرمایش ایشان قابل گفتن است. و نتیجه میگیریم اذا امر مولا به صلات، اگر مولا امر کرد به صلات و صوم تخییرا، گفت یا نماز بخوان یا روزه بگیر، و از اون طرف گفت که یا تصرف در دار غصبی نکن یا همنشینی با اغیار، مثالی رو که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده، امر بالصلات و صوم تخییرا و نهى عن التصرف في الدار او مجالسته مع الاغیار، به شکل تخییری. بعد مکلف صلا في الدار و جالس معهم، رفت تو خانه تو دار غصبی نماز خواند و با اغیار هم نشست و برخاست کرد، هم نشینی کرد. این صلات در دار غصبی متعلق امر و نهی قرار گرفته است، مثل همان جایی که این صلات واجب تعیینی بود. اگر واجب تعیینی می بود صوم در کنارش نمی بود، چطور هم امر داشت و هم نهی داشت؟ اینجا هم میشه متعلق امر و نهی. و بحث یجوز الاجتماع او لا یجوز در او قابل طرح است، قابل بیان است. این از فرمایش مرحوم صاحب کفایه و نظریه‌ای که فی الجمله قابل پذیرش است. لکن در مقابل این نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید نزاع اجتماع امر و نهی همه اقسام واجب را می‌گیرد الا واجب تخییری. برای بیان نظریه خود دو امر را اساس و پایه قرار می دهد. یک، متعلق امر و نهی در بحث اجتماع امر و نهی واحد باشد، تعبیر دیگه وحدت متعلق امر و نهی در باب اجتماع امر و نهی. دو، حکم از یکی از دو عنوان متلازم به عنوان دیگر سرایت کند. این دوتا مبنای عدم جواز اجتماع است. متعلق امر و نهی واحد باشه. دو، حکم از یکی از دو عنوان به عنوان ملازمش که دیگری هست سرایت کند، باعث می شود که قائل شویم به امتناع. و از آن طرف اگر قائل شویم به جواز، بر دو مبنا استوار است. یک، متعلق امر و نهی متعدد باشه. دو، حکم از یکی از متلازمین به دیگری سرایت نکند. بر این اساس که ریشه و اساس امتناع اجتماع امر و نهی دو مبنا دارد و جواز اجتماع امر و نهی هم دو تا مبنا داره، بر این دو مبنا، یا دو نکته و دو امر مهم برای امتناع و دو امر مهم برای جواز، که البته وقتی ما دو امری که باعث امتناع می شود بیان کنیم، نقطه مقابل آن که جواز باشد، مبنایش و اساسش روشن است. علی کل حال با این بیان، با این مقدمه، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دو ادعا را بیان کرده است. ادعای اول، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی تمام اقسام وجوب و حرمت را شامل می شود. دو، این نزاع شامل واجب تخییری و حرمت و حرام تخییری نمی شود. اما عدم جریان نزاع در واجب تخییری و حرمت تخییری، چرا نزاع جاری نیست اونجا؟ بفرماید فلعدم امکان اجتماع الوجوب و الحرمت تخییریین فی شیء واحد، چون اصلا اجتماعی صورت نمیگیره تا تنافی حاصل شود. اگر واجب و حرام تخییری باشد، اجتماع اتفاق نمیفته تا تنافی حاصل شود. چرا؟ به چه دلیل؟ میفهمد چون حرمت تخییری با وجوب تخییری در یک نقطه از هم جدا می شوند و اون یک نقطه باعث می شود که در باب حرمت تخییری و وجوب تخییری اجتماعی را تصور نکنیم. اون نقطه چیه؟ می فرماید مرد و مرجع. مرجع حرمت تخییری به حرمت جمع بین دو فعل است، حرمت تخییری چرا در عالم واقع و خارج تحقق پیدا میکنه؟ چون جمع بین دو فعل تحقق مییابد و باعث میشود که مفسده رخ دهد. وقتی شما مجموع دو طرف حرام تخییری را اتیان کنی، مفسده ملزمه رخ می دهد و آن حرمت اتفاق می افتد. پس مرد و مرجع حرمت تخییری به مجموع دو طرف در حرام تخییری تعلق میگیرد، نه به جامع. چرا؟ چون مرد و مرجع واجب تخییری یا وجوب تخییری جامع است نه مجموع. به بیان دیگر ایها الکرام، توی کلمه خلاصه کنم، مرحوم آقای خویی می‌فرماید حرام تخییری یعنی انجام دادن دو طرف حرام تخییری، مجموع رو اتیان کنی. واجب تخییری یعنی جامع را اتیان نمایی. خب اتیان جامع با یکی از دو طرف واجب تخییری اتفاق میفته و واجب تخییری با انجام دادن یک طرف تحقق پیدا میکنه، اما حرام تخییری با انجام دادن یک طرف تحقق پیدا نمیکنه. فرمود این نقطه افتراق است. نقطه افتراق بین واجب تخییری با حرام تخییری یا بین وجوب تخییری با حرمت تخییری اینه که الحرمتو تتحقق به اتیان المجموع و الوجوبو یتحقق به اتیان الجامع. فرق است بین جامع و مجموع. جامع یعنی اون کلی که دو تا فرد داره. مثلا در مثال عرفی میگه اکرم زیدن او امرن. اکرم زیدن او امرن، چیزی که اینجا واجب است یه جامعی است که این جامع، یعنی اون جامع میشه واجب، که این جامع دو تا فرد داره. زید رو اکرام کن، جامع اتفاق میفته. امر رو اکرام کنی، جامع اتفاق میفته. اما اگر فرمود لا تکرم زیدن او امرن، یکی از این دوتا رو حرام از حرام تخییری. کی حرام تخییری اتفاق میفته؟ وقتی که شما هر دو رو اکرام کنی. فرمود لا تکرم زیدن او امرن. اگر هر دو رو اکرام کنی اینجا مجموع اتفاق میفته، میشه حرام تخییری. خب پس بنابراین واجب تخییری با حرام تخییری متفاوت است. در واجب تخییری متعلق امر جامع است و در حرام تخییری متعلق نهی مجموع است. امر به جامع، منحل می شود به دو امر، به عدد انحلاب، به عدد افراد. وقتی که هر یک از افراد امر داشت، شما هر کدام را انتخاب بکنی جامع اتفاق میفته. ولی در حرمت تخییری اینطوری نیست. نهی تعلق میگیره به جمع، نهی تعلق میگیره به مجموع بین فعلین. پس مرجع در امر تخییری ایجاب جامع است. ایجاب جامع است، نه ایجاب کل من هما به خصوص طبق نظر مرحوم آقای خویی که قبلا هم گفتیم. بنابراین بین ایجاب جامع، بین واجب کردن جامع، جامع بین دو شی و حرمت مجموع تنافی نیست. می‌فرماید بین واجب کردن جامع در واجب تخییری، واجب کردن جامع در واجب تخییری که بین دو شی هست و حرمت مجموع در حرام و حرمت تخییری تنافی وجود نداره. چطور تنافی وجود نداره؟ چون اگر بخواد تنافی وجود داشته باشه، به دو جهت تنافی وجود داره: یک، به جهت مبدأ، دو، به جهت منتها. مبدأ یعنی چه؟ به جهت مبدأ یعنی از جهت مصلحت و مفسده، از جهت مصلحت و مفسده تنافی وجود نداره. چرا؟ چون جامع با اتیان یکی از دو فرد اکرام زید تحقق پیدا میکنه، مصلحت حاصل میگرده. از آن طرف مفسده اتفاق نمی افتد، چون مکلف زید رو اکرام کرده، امر را اکرام نکرده است، یعنی مجموع اتفاق نیفتاده. جامع اتفاق افتاده است در واجب تخییری، پس مصلحت دارد. مجموع اتفاق نیفتاده است، پس مفسده ندارد. پس از جهت مبدأ و اساس مصلحت و مفاسد، مصلحت و مفسده تنافی و تضادی شما نمیبینید. مصلحت هست، مفسده نیست. چرا مصلحت هست؟ چون فردی از جامع در واجب تخییری تحقق پیدا کرده، زید اکرام شد، زید دارای اکرام است، زید دارای مصلحت، چون امر تعلق گرفته بود به جامع، جامع منحل میشد به افراد، هر یک از افراد در واجب تخییری دارای مصلحت بود، پس زید، اکرام زید دارای مصلحت است. اما خبری از مفسده نیست. چرا؟ چون مجموع اتیان نشده است، زید و امر هر دو اکرام نشدن که بشه که مجموع و جمع تحقق پیدا کنه و مفسده هم باشه، بگیم هم مصلحت و هم مفسده با هم در یک واحدی جمع شد. اجتماع مفسده و مصلحت نمی شود. پس از جهت مبدأ که عبارت است از اجتماع مفسده و مصلحت، تنافی رخ نداده، تضادی رخ نداده. اما از جهت منتها، یعنی از جهت امتثال، منتها این امتثال، از جهت امتثال هم مکلف قادره به چنین کاری، زید رو اکرام کنه، امر رو اکرام نکنه. زید رو که اکرام کرد، واجب تخییری را امتثال کرده است و حرام تخییری را هم امتثال کرده. اتا به احدهما و ترک الاخر. اینجا هم واجب تخییری امتثال شده است و هم حرام تخییری. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمان این مطلبی که من گفتم طبق دو مبنایی که در واجب تخییری هست صحیحه. دو مبنا، مبنای خودشون این بود در واجب تخییری، واجب جامعه. ما اونجا به تبع مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم که در واجب تخییری واجب کل و فرد است. ایشون فرمود طبق هر دو تا مبنا تنافی اتفاق نمیفته، نه مبدئاً نه منتهاً، نه از جهت مصلحت و مفسده تنافی رخ میدهد و نه از جهت امتثال. دو تا مذهب وجود داشت که واجب تخییری جامع است. این یک نظریه بود که نظر خود مرحوم آقای خویی است که بیان شد الان. یا نظر دومم این بود که نه، در واجب تخییری هر یک از اطراف واجبند. حال این فرمایش مرحوم آقای خویی با آنچه که در متن کفایه آمد و من عرض کردم متن کفایه وجیهن فی الجمله، اینم نظریه مرحوم آقای خویی که ما قائل شویم طبق نظر مرحوم آقای خویی که نزاع اجتماع امر و نهی در واجب تخییری و حرمت تخییری جاری نیست، به جهت این که در این دو نه از نظر مبدأ تنافی رخ می‌دهد و تضاد رخ می‌دهد از جهت مصلحت و مفسده، و نه از جهت امتثال. مولا که گفت اکرم زیدن او امرن، بعد گفت لا تکرم زیدن او امرن، واجب تخییری حرام تخییر. مکلف یکی را اکرام میکنه یکی را اکرام نمیکنه، هم واجب را عمل کرده هم حرام را. کجاش تنافی داره؟ تنافی وجود نداره، تضادی وجود نداره. پس بنابراین واجب تخییری و حرام تخییری از محل نزاع خارجند. داستان اجتماع امر و نهی شامل واجب تخییری و حرام تخییری نمی شود، چون اصلا تلاقی رخ نمیده. وحدت متعلق پیش نمیاد. سرایت وجوب از یک ملازم به ملازم دیگر اتفاق نمیفته، هر چیز جای خودشه. جامع را اتیان کرده ای میشه واجب، مجموع را ترک کرده ای میشه حرام تخییری. متعلق وجوب جامع است، متعلق حرمت مجموع است، جمع است. مجموع که اتفاق نیفتاده، جامع اتفاق افتاده. جامع مال واجب تخییریه، مجموع مال حرمت تخییریه. همونطور که دیدیم وقتی مکلف زید رو اکرام میکنه، امر رو ترک میکنه، جامع اتفاق میفته، مجموع هم ترک میشه. یعنی هم امر امتثال میشود هم نهی امتثال میشود. این فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا تو جلسه بعد ببینیم این فرمایش به این شکل مطلقی که فرموده است صحیح است یا صحیح نیست، و آنچه که مرحوم آقای آخون فرمود صحیح می باشد. دقت کنید رفقا، این بحث رو مدار مطالعه کنید جدیتر. ثمره ای داره بحث اجتماع امر و نهی، ثمراتی برش مترتب است که الان مشهود در همین بحث. صلی الله علی محمد و آله.